أي اقتصادي.
اتاق تجارت و صنایع افغانستان میگوید که قرار است یک نمایشگاه مشترک صنایع افغانستان و ایران در کابل برگزار شود. سیام الدین پسرلی سخنگوی این اتاق روز چهارشنبه به رادیو آزاد گفت که این نمایشگاه سه روز ادامه خواهد داشت.
اولین نمایشگاه بین المللی صنعت پلاستیک در افغانستان با همکاری اتاق تجارت صنایع افغانستان و شرکت افغان پلاستیک اکسپو در کابل برگزار میشه.
در این نمایشگاه مشترک افغانستان و ایران تولیدات صنایع پلاستیکی شرکت های هر دو کشور به نمایش گذاشته خواهد شد. در حال حاضر 6 فابریکه تولیدات صنایع پلاستیکی در افغانستان فعالیت دارند. قرار است هفته آینده در پارک صنعتی امیرعلی شیرنوایی در شرق ولایت بلخ یک کارگاه قالین بافی افتتاح شود. شیر احمد سپاهی زاده رئیس تجارت و صنایع ولایت بلخ امروز به رادیو افتاده گفت که در این کارگاه قالین بافی برای حدود 300 زن زمینه کار مهیا خواهد شد. آقای سپاهی زاده گفت این کارگاه با کمک مالی سکتور خصوصی افتتاح می شود. در این مرکز قالین بافته و همچنان شسته خواهد شد. قیمت مواد عمده خوراکی بر اساس معلومات اتحادیه مواد خوراکی از این قرار است: یک بوجی آرد قزاقی 1190 افغانی، یک بوجی آرد پاکستانی 1180 افغانی، یک بوری 50 کیلویی بوره 2400 افغانی، یک بوری 3.5 سیره برنج 1550 افغانی، 16 لیتر روغن 1100 افغانی، یک لیتر تیل پترول 46 افغانی و یک لیتر تیل دیزل 43 افغانی به فروش می رسد. با این هم نرخ برخی از اسعار خارجی در مقابل پول افغانی در بازارهای امروز شهر کابل: یک دلار آمریکایی 66 افغانی و 80 پول، یک یورو 69 افغانی و 80 پول، یک پوند انگلیسی 81 افغانی و 50 پول، یک ریال سعودی 17 افغانی و 70 پول، 1000 تومان ایرانی 16 افغانی و 30 پول و 1000 کلدار پاکستانی 607 افغانی.
خبرهای اقتصادی را از رادیو آزادی شنیدید، برنامه را ادامه میدهیم. مقام‌های روسی میگویند اجساد 15 تن از قربانیان حادثه سقوط یک طیاره نظامی روسی را پیدا کردند. این طیاره با 92 سرنشین به تاریخ 25 دسامبر در بحیره سیاه سقوط کرد. در این مورد مرکز خبری رادیو آزادی مطلبی دارد که جزئیات آن را از ژکفر احمدی می‌شنوید.
مقام‌های روسی گفتند که این 15 جسد قربانیان حادثه سقوط طیاره نظامی روسی توسط ماموران جستجو پیدا شدند. در گزارش‌ها گفته شده که هزاران مأمور جستجو اجساد قربانیان را جستجو می‌کنند. طیاره نوع توپولوف 154 با بیش از 90 مسافر و عمله در حالی که به سوی سوریه در پرواز بود، اندک پس از پرواز از شهر ساحلی سوچی سقوط کرد. این طیاره پس از پرواز از مسکو برای سوختگیری در سوچی نشست کرده بود. بیش از 60 تن از قربانیان این سانحه اعضای گروه موسیقی نیروهای مسلح روسیه معروف به الکساندروف هستند. آنها می‌خواستند برای سربازان روسی مستقر در یک پایگاه در لازقیه سوریه برنامه اجرا کنند. این نیروها برای حمایت از حکومت بشار اسد رئیس جمهور سوریه در جنگ داخلی آن کشور در آنجا حضور دارند. علت سقوط این طیاره تا هنوز روشن نشده، اما مقام‌های روسی می‌گویند که فکر نمی‌کنند که این طیاره در نتیجه عمل تروریستی سقوط کرده باشد. بر اساس گزارش خبرگزاری دولتی تاس، مقام‌های امنیتی که نام‌هایشان ذکر نشده به روز چهارشنبه گفتند که آب‌بازها روی بخشی از دم طیاره که در زیر آب قرار دارد تمرکز دارند. در این بخش طیاره دو وسیله ثبت اطلاعات مربوط به پرواز موجود است. مقام‌ها گفتند یک وسیله جداگانه ثبت اطلاعات پرواز پیشتر به دست آمده و در یک مرکز نظامی در بیرون از مسکو تحت بررسی قرار دارد. در حالی که در گزارش‌های قبلی این یک وسیله ثبت اطلاعات خوانده شده، خبرگزاری تاس و دیگر خبرگزاری‌های روسی حالا گزارش می‌دهند که این دستگاه ضبط صدای کابین پیلوت است. در گزارش مرکز خبر رادیو آزادی به گزارش نشریه آنلاین موسوم به لایف.آر.یو هم اشاره شده، این نشریه بروز سه‌شنبه آنچه را نسخه از جریان گفتگوی ثبت شده در این دستگاه پیش از سقوط طیاره خوانده پخش کرد و نوشته است یک عمله پرواز به خاطر مشکل در طیاره سر و صدا برپا کرد و گفته است قماندان ما سقوط میکنیم. رادیو اروپای آزاد رادیو آزادی گزارش این نشریه را تایید کرده نمیتواند. نشریه ای که روابط نزدیک با اداره های امنیتی روسیه دارد. مقام های ترانسپورت و امنیت روسیه گفتند هیچ نشانه وجود ندارد که نشان بدهد این طیاره توسط کدام بمب و یا دیگر نوع حمله تروریستی سقوط داده شده باشد.
لحظه و لحظه خبرهای تازه از 7 تا 7 در 7 روز هفته. رادیو آزادی روی موج‌های متوسط 12.96 FM 100.5.
و حالا هم دو برنامه هفتوار رادیو آزادی یکی بعد و دیگر برنشر میزد. تا دقایق بعد برنامه رهبران زن را میشنوید که عالم رحمانیار از یزدان تهیه کرده است. اما قبل از آن صحبتی داریم از برنامه‌های حقوق اساسی و بشری که لیزا حیدری میزبان آن است.
حقوق اساسی و بشری. سلام و روز بخیر شنونده های عزیز رادیو آزادی، خوش آمدین به برنامه حقوق اساسی و بشری. این برنامه را هر هفته روی موج متوسط 12.96 و FM 100.5 از رادیو آزادی با میزبانی من لیزا حیدری میشنوید. دوستان عزیز، قسمی که در برنامه های گذشته روی خشونت های فرهنگی، فیزیکی و روانی علیه زنان بحث کردیم، اکنون خشونت های اجتماعی موضوع مورد بحث ما را تشکیل میدهد. قبل از اینکه برنامه را آغاز کنیم مهمان برنامه را به معرفی میگیریم که باز محمد آموزگار، مسئول در بخش تعلیم و تربیت در دفتر صاحب کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان است. آقای آموزگار، خوش آمدین به برنامه. حال برنامه را سوال آغاز میکنیم که خشونت های اجتماعی علیه زنان کدام نوعی از خشونت ها است؟
بسم الله الرحمن الرحیم، خدمت شما و خدمت شنوندگان ارجمند سلام عرض میکنیم. به ادامه سلسله بحث هایی که در مورد مفاهیم خشونت و نوع خشونت داشتیم، تعریف کردیم که هر نوع عملی که هر نوع الفاظ و رفتاری که مبنای جنسی داشته باشه و در دراز مدت از لحاظ جسمانی روانی آسیبی را به انسان‌های زن ورود بکنه، این را خشونت علیه زنان گفتیم. پس بنابراین یک از انواع خشونت، خشونت اجتماعی هست. خشونت اجتماعی ما به خشونت‌هایی گفته می‌تونیم که ریشه در به اصطلاح ساختار جامعه یا یک جامعه داشته باشه، مانند مثلا رفتاری که از متن به اصطلاح ساختار جامعه نشأت بکنه، رفتار ناروا، رفتار زشت، رفتار خشونت‌بار، رفتاری که در شأن و در خوری انسانیت انسان زن نباشه و ای برگرفته از امو باورهای اجتماعی و ساختار اجتماعی باشه، ما ایر میتونیم خشونت اجتماعی بگیم. که در اینجا خوشبختانه ما و شما قانون من خشونت علیه زنان را داریم. در اونجا از جمله 22 موردی که مصداقهای خشونت را در اونجا معرفی کرده، تعداد از این خشونت ها مصداقهای روشنی از خشونت های اجتماعی بوده میتونه.
آموزگار صاحب، زنان در افغانستان با کدام نوعی از خشونت‌های اجتماعی بیشتر مواجه هستند؟
در جمع مصادیق و انواع خشونت‌های اجتماعی که علیه زنان وجود داره که ضبط و ثبت هویت زن قربانی و نشر هویت به شکلی که به شخصیت زن لطمه وارد بکنه، مجبور کردن به فحشا، آزار و اذیت، اجبار زن به اعتیاد به مواد مخدر، ممانعت از حق تحصیل، ممانعت از حق دسترسی به صحت، ممانعت از دسترسی به خدمات اجتماعی و صحی، اینا مصداق‌های روشن خشونت‌های اجتماعی هستند که میان از این ما میتونیم بگیم که آزار و اذیت یک از خشونت‌های برجسته‌ای هستند که روزانه ده‌ها و صدها و هزاران زن افغان در جامعه ما قربانی میشن. مثلا ما اگر زمانی که در شهر صدها و هزاران زن افغان را میبینیم که به شکل از اشکال مورد آزار و اذیت قرار میگیرن، ممکن هست این آزار و اذیت آزار و اذیت چشمی باشه، ممکن است این آزار و اذیت آزار و اذیت لفظی باشه، ممکن است این آزار و اذیت آزار و اذیت رفتاری باشه که با رفتار خود مردای افغان زنایی را که در سرک رو میرن، در کوچه رو میرن، در اداره دولتی حتی کار میکنن، با الفاظ خود، با رفتار خود، با نگاه خود ممکن هست از زنا را مورد آزار و اذیت قرار بده. بنابراین از بین از انواع خشونت یا مصداق ها، آزار و اذیت برجسته ترین و روشن ترین خشونت اجتماعی هست که ما میتونیم ازش نام بگیریم در جامعه ما.
به چی تعداد از زنان تا حال به خاطر حل مشکلشان در خصوص خشونت های اجتماعی به دفتر حقوق بشر مراجعه کردند؟
آمار دقیق و آپدیت شده شه انشالله تا یک دو روز دیگه نهایی میشه در کمیسیون که در طول سال کار شده جمع آوری شده، ولی تعداد زیادی از خشونت هایی که به اصطلاح به کمیسیون مستقل حقوق بشر میرسه و شکایت میکنن بخش مهم از آزار و اذیت تشکیل میده. ولی نکته ای که اینجا قابل ذکر هست اینه که تعداد زیادی از خشونت هایی که ناشی از آزار و اذیت هسته متاسفانه قربانی از خشونت کمتر موارد اتفاق میافته که اینا بیاین به کمیسیون یا به نهادهای عدلی و قضایی برای رسیدگی به قضیه شکایت بکنن، به خاطر از اینکه از حیثیت و آبروی خود میترسن، به خاطر از اینکه اجازه و فرصت ثبت شکایت پیدا نمیکنن و به خاطر از اینکه ممکن هست در آینده به حیثیت و آبرویش صدمه وارد بکنه، از لحاظ اجتماعی موقف خود را به اصطلاح یا از لحاظ خانوادگی از دست بده، به لحاظ کمتر به این پرداخته میشه و الا آزار اذیت از جمله خشونت های هستن که در متاب ترین و کلی از این انواع خشونت در جامعه ما قرار داره.
دوستان عزیز، با امید اینکه خسته نشده باشین، حال یک وقفه کوتاه میگیریم و پس از این وقفه برمیگردیم به ادامه برنامه، با ما باشید.
زندگی
اینجا مردا مفیده بود، زخمی ها مفیده بود.
زن افغانستان امروز مثل برواری کشته میشه.
آزادی
زمینی مرا فروختن که خانم مرا بخورم.
خبرنگارا مورد خشونت قرار میگیرن.
آموزش
هیچ بر ما کتاب نمیدن،
نه تعلیم نه تربیه، کدام آرزوی ما به سر نرسید.
حقوق اساسی شما. رادیو آزادی، موج متوسط 1296 و FM 100.5.
سلام مجدد بر دوستان عزیز، شما شنونده برنامه حقوق اساسی و بشری روی موج متوسط 1296 و FM 100.5 از رادیو آزادی هستید. مهمان برنامه ما باز محمد آموزگار، مسئول بخش تعلیم و تربیت در دفتر صاحبی کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان است و با ایشان بحث داریم روی خشونت های اجتماعی علیه زنان در افغانستان. خوب آموزگار صاحب، حقوق بشر افغانستان تا اکنون به چی تعداد قضایای زنان را که مورد خشونت های اجتماعی قرار گرفتند رسیدگی کرده است؟
خب قبل از او یک نقطه را عرض کنم که او اینه که 22 مورد خشونت علیه زنان که در قانون منع خشونت علیه زنان درج شده، هیچ کدام از اینا به اصطلاح نسبت به هم دیگر، یکی نسبت به دیگری، یعنی از لحاظ شدت و خفت چی نیست که ما بگیم که یکیش از لحاظ قانونی بسیار در موقف بالای قرار داره، یکیش پایین‌تر قرار داره. همه ایش خشونت علیه زنان هست. آزار اذیتی که به اصطلاح به عنوان یک خشونت زنان قربانی از او میشه و به کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان وقتی مراجعه میکنن، کمیسیون از طریق نهادهای عدلی و قضایی و رسیدگی به قضایا به طریق مثلا لوی سرانوالی، از طریق پلیس و نهادهایی که مربوطه و زیربطی که به این قضیه رسیدگی میکنن، قضیه را راجع میکنه به نهادهای زیربط. بعد نکته ای که در قانون منع خشونت علیه زنان اونجا درج شده اینه که میگه که خب در هر مرحله از تعقیب دعوای خشونت علیه زنان، اگر شخص قربانی اگر منصرف شوه از دعوای خود، اونجا قضیه استراب میکنه میشه و دیگه پیش نمیره. بنابراین این نکته از یک طرف که ما میایم یک خلای قانونی هم بوده میتونم، از یک طرف ما میایم خشونت علیه زنان یک عمل جرمی قلم داد میکنیم در قانون، میگیم که مورد پیگرد قانونی باید قرار بگیره و تا حال قضایایی که به کمیسیون از این درگ وصل به ثبت رسیده و شکایت هایی که در اینجا رسیده، کمیسیون از طریق نهادهای عدلی و قضایی طی مراحل کرده و از طریق نهادهای زیربط قضیه را پیگیری کرده و پیگیری میکنه.
آموزگار صاحب، ادارات مسئول در این خصوص تا حال چقدر اقدامات لازم را برای جلوگیری از خشونت های اجتماعی علیه زنان انجام داده است؟
تمامی قضایای خشونت گرچند در گذشته تا حالا زیاد امیدوار کننده نبوده، ولی یک روشنی و روزنی امیدواری که حالا پیدا شده برای ما، اصلاحاتی که مثلا در نهادهای عدلی و قضایی در لوی سرانولی مثلا آمده، اینا امیدوار کننده هست برای ما، و شکایاتی که از این طریق راجع میشه و به او امیدواری زیادی وجود داره که از این به بعد بیشتر رسیدگی و توجه صورت بگیره. و با توجه به اینکه در خود قانون منع خشونت علیه زنان اونجا یک کمیسیونی را در اونجا معرفی کرده و تعریف شده که در اونجا از نهادهای مختلفی از صحت عامه و از لسرنولی و از کمیسیون و از وزارت امور زنان و وزارت‌های مختلف، نهادهای مختلف در اونجا عضو هستند که هر کدامش به صورت مشخص وظیفه‌ای به اونا سپرده شده. تعداد از این وظایف که هست به صورت چی هست که اونا باید این عمل را پیشگیری بکنن، وقایوی هست، و تعدادش هم از طریق نهادهای عدلی و قضایی زمانی که عمل خشونت به عنوان عمل جرمی ارتکاب یافت باید مورد پیگرد قانونی قرار بدن. نقطه سبب میشه که نهادهای زیرفت به اصطلاح وادار بکنه که از این طریق با عمل کردن به وظایفشان مطابق قانون جلو از این عمل خشونت‌آمیز و جرمی را بگیرن. و نکته دیگه‌ای که میخوایم عرض بکنم اینه که خشونت علیه زنان، 22 مورد خشونت علیه زنانی که در قانون من خشونت آمده، اینا در قانون جرم پنداشته شده. یعنی هر کسی که یک زنی را مورد آزار و اذیت قرار میده، کسی که زنی را به اصطلاح دودشنام میده، زنی را که مجبور به فحش میکنه، یا زنی را به اصطلاح به صورت اجباری به نکاح میده، یا اینا جرم هست، اینا مطابق قانون باید مورد پیگرد قانونی قرار بگیره. ولی ما امیدوار هستیم، امیدوارای زیاد وجود داره که ان شاء الله به این قضايا بیشتر رسیدگی شوه.
آموزگار صاحب، در پایان برنامه میخواهیم بپرسیم که زنانی را که مورد خشونت های اجتماعی قرار میگیرند، باید به کدام نهاد مراجعه کنند و شکایتشان را مطرح نمایند؟
اداراتی بسیار مشخصی وجود دارند. معمولا خب ما پیشتر عرض کردم که خشونت علیه زنان عمل جرمیه، و عمل جرمی را نهاد پلیس، نهاد سارنوالی، به صورت مشخص نهادهای عدلی و قضایی، اینا مکلف هستند مطابق قانون به این قضایا رسیدگی بکنند. در زمانی که نهادهای عدلی و قضایی به شکایات یک شاکی پاسخ نمیگن، کمیسیون مستقل حقوق بشر و اینوان یک نهاد ملی، به اینوان یک نهاد مستقل وظیفه داره و صلاحیت داره که شاکی اگر مراجعه میکنه بعد قضیه را پیگیری میکنه از طریق نهادهای زیرفت، از طریق نهادهای عدلی و قضایی، که دلیل عدم پیگیری، دلیل عدم رسیدگی به قضیه خشونت به عنوان یک عمل جرمی چی بوده که روشن شده. بعد در صورتی که اگر پیگیری نشود یا توجهی کافی صورت نگرفت مطابق قانون، کمیسیون مستقل حقوق بشر.
تشکر آموزگار صاحب از این که معلومات و راه‌های حل کافی را در خصوص خشونت‌های اجتماعی علیه زنان در افغانستان با ما شریک ساختین، و جا دارد که از شنونده‌های گرامی هم از این که ما را تا اخیر برنامه همراهی کردند سپاسگزاری کنیم. دوستان عزیز، این بود برنامه این هفته حقوق اساسی و بشری. تا اینکه من لیزا حیدری در یکی از برنامه‌های دیگر با بحث روی یکی از موضوعات حقوق اساسی و بشری حاضر می‌شوم، شما را به خداوند بی‌نیاز می‌سپارم. شاد و موفق باشید.
سلام شنونده های رادیو آزادی. در برنامه این هفته رهبران زن، من عالم رحمانیار دوم بریدمن خانم سارا دلاور را برای شما به معرفی میگیرم. خانم سارا دلاور نخستین زنی از ملیت ترکمن در افغانستان است که 16 سال پیش به صفوف پلیس ملی در ولایت جوزجان پیوسته است. میگوید مکتب را تا صنف 12 در لیسه خدیجه جوزجانی به اتمام رسانده، برای فعلا در ریاست دهی رجال برجسته دولتی به صفت افسر خدمت میکند. سارا دلاور گفت در مدت 16 سال خدمت در صفوف پلیس ملی کورس‌های اسپیشال فورت را تعقیب نموده و در این مدت در ولایات مختلف کشور در عملیات‌های نظامی شبانه نیز اشتراک کرده و حائز بیشتر از 40 تقدیرنامه، تحسین نامه و چندین مدال طلا شده است. سارا دلاور مادر دو کودک است که در یک حویلی کرایی زندگی می‌کند. این زن دلاور من حیث یک پلیس مسلکی در کنار سایر آموزش‌های نظامی دسترسی به دواندن موتر، موترسیکل و بایسکل را نیز دارد. بیایید بیشتر در این مورد از زبان خود این خانم دلاور بشنویم که میگوید
بسم الله الرحمن الرحیم. مدت 16 سال شد که من به سربازی چهره کردم، در خدمت هستم، خدمت میکنم به وطن، به مردم. تقریبا 12 سال در پلیس بودم، بعد از او در پایتخت رفتم، در مرکز کابل در اسپیشال فورس 2 سال وظیفه اجرا کردم، در ولایت های دوردست مثال قندار در عملیات شبانه وظیفه اجرا کردم، در هلمند، در لوگر، قندوز، خوست عملیات شبانه همراه نیروهای خارجی و افغانی وظیفه اجرا کردم. بعد از او نظر مشکلات که داشتم دوباره پس تبدیل کردم خدا در جوزی جان، در جوزی وظیفه اجرا میکردم، دوباره تبدیل کردم خدا، چون به طبقه اونا ضرورت داشتم در تلاشی در صدارت در اوجه تلاشی خانمات به دوش مست تلاشی میکنم در ریاست دستم مدیریت 12 وظیفه در کابل هستم، به خاطر وظیفه آمدیم در جوزی جان، در وظیفه میمنه و خامیاب هر جا که وظیفه باشه ما به خاطر همه خانم هستیم، تلاشی خانم ها، تلاشی منزل وظیفه ما است.
در مورد این که آیا یک زن هم می تواند رهبر شود، خانم سارا به جواب این پرسش می گوید
چرا نمیتونه؟ اگر دولت بخواهد به خانم ها سهم بدهن، شخصا خودم اطمینان دارم، سر خود حاکمیت دارم، اطمینان دارم که من انشالله هر بر وظیفه که داده میشم، مثال قماندان شوم، قمانده بتم یا رئیس شوم، همه قهرمان های سابق مثال همه ملاله قهرمان یا جناب خاتول این همیان زینه به زینه پیش رفتن، قهرمانی شان دادن، ما هم اگر دولت به ما توجه کنه، به ما امکانات بده، به ما یک وظیفه خوب بتم، مثال قماندان یا رهبر یا رئیس هر وظیفه که بتم، انشالله خودم سر خود حاکم هستم که من وظیفه را پیش برم.
خانم سارا وقتی از خانه بیرون می شود با دریشی شیک عسکری و با سلاح کلاشنکوف راهی وظیفه می شود. با گفته خودش اگر با وظیفه ناوقت شد و یا هم به خاطر این که به محل واقع زودتر برسد، توسط بایسکل و یا موتورسیکل خود را به محل می رساند، قسمی که خودش به آن اشاره می کند.
بله، به خاطر که در دولت کار میکنیم یک وظیفه عجیب ما پیدا میشه، باید از تمام چیز ما آماده باشیم، هم بایسکل رانی که میتونم، هم موتورسیکل میدوانم، موتور میدوانم، به خاطر که زودتر به محل واقع برسیم توسط بایسکل خود یا موتورسیکل خود یا موتور خود، موتور تمام چیز دارم به حساب امرای در اسپیشال فورس بودیم، امرای نیروهای خارجی وظیفه اجرا میکردم، از سلاح‌های از هر نوع سلاح میتونم استفاده کنم، این فور تفنگچه و کلاشنکوف از هم تمام استفاده کرده، ما میتونم کورس خواندیم، ترنینگ دیدیم، تقدیرنامه بیشتر دارم از تمام وزیر صاحبای داخله، وزیر صاحب دفاع، از استادای امریکایی ما، استادای افغانی ما، چون زیاد ترنینگ دیدیم. من
خانم سارا دلاور گفت که در جامعه سنتی ولایات و در محل وظیفه من حیث پلیس زن با مشکلات زیادی روبرو است.
مردم باز از اطراف هستن میبینن طرف ما بسیار به یک رقم ایجانی طرف ما متوجه میشن، در بین خود چیز میکنن، اما من هیچ سرشان خبر نمیشن، به خاطر که من وظیفه ایم است. چون اگر در یک جامعه ها یک دکتر زن ضرورت دارن، استاد یک خانم باشن ضرورت دارن، اما در پلیس هم باید خانم باشد، چون در یک خانم میریم تلاشی است، در یکان وظیفه میریم، یکان خانم پیدا میشه اون را برادرهای ما تلاش کرد نمیتونه، وظیفه ماست که تلاشی میکنیم، در خانم درایم، خانم ها را ما تقسیم میکنیم، تلاشی میکنیم. من هیچ کدام ترس ایراس به خاطر که من شخصا خودم علاقه زیاد داشتم در پلیس که در دولت کار کنم، در وطنم خدمت کنم، به مردم خدمت کنم، من امرای دریشی نظامی گشت گذار میکنم، هیچ احساس خطرم نمیکنم، چون اگر کشتم شوم برای وطن ارمان ندارم، چون به خاطر همین وطن من لباس پوشیدم، به خاطر خدمت لباس پوشیدم، که هیچ دمای بی‌تفاوت از فرق نمیکنه که مردم بر نگاهی که من سعی میکنم به هیچ طرف نداره.
خانم دلاور با انتقاد از مقامات ارشد پلیس ملی میگوید که آنان به توانمندی پلیس زن باور ندارند، که با گفته وی این امر خود سبب بی‌اعتمادی زنان نسبت به جایگاهشان در چوکات نظام شده است. اگر نیز سارا می‌خواهد مانند زنان قهرمان تاریخ افغانستان از خود شهامت نشان داده با قهرمانی نایل آید.
خب من اینم فعلا خودم 40 تقدیرنامه و مدال چیز دارم، اما به فایده است، تفاوت نم هیچ چیز در نظر نمیگیرن. میخوایم که مثل مرد ممی مسلکای ما ممی طبقه ذکور و ما واره ما را تشویق کنن به حساب رتبه ما، در بست ما، از دولت همین خواهش ماست. اما تران خودت منان میتم تا قطره خونم، تا یک قطره خون که در رگم است، جان در تنم است، به خاطر مردمم لباس پوشیدم، به خاطر وطن پوشیدم، خدمت میکنم ان شاء الله. از هیچ نوع وظیفه که به من داده میشن بدون این اپوزیت ان شاء الله انجام میتم وظیفه خودم. دیگه از دولتم خواهش می نمیست که در ما توجه کنن، ترفیات ما متوجه باشن، ما رو تقدیر کنن.
و در اخیر سارا دلاور یک خاطره جالبش را از صحنه های جنگ قصه میکند.
در زمان که من اینجا پلیس بودم در جوزجان، در ولسوالی قشتپه و درزاب رفتم، در گردم یک منطقه است اونجا ما در کمین برابر شدیم. دیگه مسلکای ما کلشان در جنگ در چیز مصروف بودن، توسط سلاح خودم از ساحه جنگ خود کشیدم، امرای دشمن مقابل شدیم، اندیوالای ما در طرف بودن در جنگ، ایش کدام ترس ایراس نداشتم. در ولسوالی در ولایت قندار، خوست، وظیفه اجرا کردیم. بلدیت چون نداشتیم در عملیات شبانه، یک شب هم شد در امرای نیروهای خارجی و افغانی بودیم، رفتیم در وظیفه خود. اوجا تلاشی میکردم، از نزد یک خانم یک تفنگچه چیز پیدا شد، هیجانی شدم، در قمانان سر گفتم، راپور دادم در قمانان بلوک ما، گفتم تو خانم در پیش سلاسی چرا باز اموجا باز در ما قمانان ما بسیار خوشی کرد. تقریبا در یک شب 15-16 خانه را ما تلاشی کردیم، 40-50 خانه ما تلاشی کردم، از نزدشون سلاح بدست گرفتم، تفنگچه بعد از پس دو ماه ما 3 ماه ما که پوره شد آمدیم کابل در مرکز، از طریق وزیر صاحب داخله و وزیر صاحب دفاع به ما مکافات شدم، تقدیرنامه مدال دادم، از اونجا به ما باز وزیر صاحب داخله و دفاع دادن، مکافات نقدی هم به ما چیز کردن.
خانم دلاور با موارد زیادی چون بی احترامی منصوبان مرد با پلیس زن، نداشتن خوابگاه و معاش و امتیازات اندک اشاره می کند، امری که به گفته وی سبب بی علاقگی و نپیوستن زنان به صفوف قوای مسلح شده است. شنونده های رادیو آزادی، این بود برنامه رهبران زن که خدمت شما تقدیم گردید. تا تقدیم برنامه هفته آینده که باز هم خدمت شما قرار میگیریم، هر یک شما را به لای پاک میسپاریم.
قرار می باشد